با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 1، روز دوم، آسمان. در پیدایش فصل 1 آیه 6 چنین می‌خوانیم: پس خدا فرمود توده‌های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقیانوس در پایین تشکیل گردند. خداوند گفت جو آسمان یا فلک تشکیل شود. کلمه عبری فلک به معنی هوای آسمان است. توده‌های بخار از هم جدا شوند. این به چه معنا است؟ خب در ابتدا خداوند آبها را به طور ستونی تقسیم کرد. آب بالای سر ما و آب در زیر پای ما قرار دارد. پیدایش فصل 1 آیه 7. و خدا فلک را بساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد. در جزایر هاوایی در عرض یک مدت زمان بسیار کوتاه باران زیادی می‌بارد. اگر بگویم در عرض 5 دقیقه درست گفتم. در بعضی از مکانهای دنیا ریزش شدید باران وجود دارد. خب این کار را خداوند انجام داد. او آبهای بالا را از آبهای پایین جدا کرد. ادامه دهیم. پیدایش فصل 1 آیه 8. آسمان را ساخت. شب گذشت و صبح شد. این روز دوم بود. خداوند فلک را آسمان نامید. این آسمانی نیست که ما در مورد آن فکر می‌کنیم. در واقع در کتاب مقدس به سه نوع آسمان اشاره می شود. عیسی مسیح در مورد پرندگان آسمان صحبت می کند و من فکر می کنم که این همان آسمانی است که در این آیه اشاره شده است. همچنین آسمان ستاره ها وجود دارد که معنای دوم آسمان می باشد و آسمان سوم جایی است که خدا در آن ساکن است. بنابراین اولین لایه در بالا قرار گرفت. اولین پوشش، پوششی که ابرها آنجا هستند و پرندگان در آنجا پرواز می کنند. روز سوم، خشکی و گیاهان زنده. در پیدایش فصل 1 آیه 9 الی 10 می خوانیم. پس از آن خدا فرمود آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکی پدید آید و چنین شد. خدا خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا این را پسندید. حالا در اینجا شاهد یک تقسیم افقی بر روی آبها هستیم. ابتدا آبهای بالا از آبهای پایینی جدا شدند. اکنون آب از خشکی جدا شد، از زمین. میخوام به شما بگویم که هیچ چیز غیر علمی در مورد این موضوع وجود ندارد. دانشمندان به ما میگویند که هر نقطه روی سطح زمین که امروز ما بر آن زندگی میکنیم زمانی توسط آبها پوشیده شده بودند. بدیهی است که داوری کردن درباره آن به گذشته دور پیدایش زمین برمیگردد و ما به طور مشخص در مورد آن چیزی نمیدانیم. آنچه ما امروز میگوییم فقط حدس و گمان میباشد. خداوند واقعا در این مورد با ما بسیار کم صحبت کرده است، اما او به اندازه کافی برای ما گفته است که ما بتوانیم به او ایمان آوریم و همین برای ما کافی است. خداوند خشکی را زمین نامید. او میخواهد چیکار کند؟ مثل این است که او آماده می شود تا یک مکانی را بسازد که بتوان انسان را در آنجا بگذارد. یک مکان برای سکونت. انسان از آب خلق نشده است. اگرچه تکاملگرایان فکر می کنند که ما از دریا یا علفهای دریایی هستیم و دیگران فکر می کنند که ما از سطل زباله به وجود آمده ایم. چقدر این افکار بی اساس و عبث می باشد. پیدایش فصل 1 آیه 11 می گوید و خداوند گفت انواع نباتات و گیاهان دانه‌دار و درختان میوه‌دار در زمین برویند و هر یک نوع خود را تولید کنند و چنین شد. اکنون خداوند گیاهان زنده را اینجا قرار داد، زیرا بشر تا زمان سیل و طوفان عظیم نوح گیاه‌خوار بودند. انسان فقط میوه و حبوبات می‌خورد. شکل‌گیری گیاهان در روز سوم کامل شد. در ادامه در پیدایش فصل 1 آیه 12 الی 13 چنین می‌خوانیم: سپس خداوند فرمود انواع نباتات و گیاهان دانه‌دار و درختان میوه‌دار در زمین برویند و هر یک نوع خود را تولید کنند. همینطور شد و خدا خوشنود گردید. شب گذشت و صبح شد. این روز سوم بود. روز چهارم، آشکار شدن خورشید، ماه، ستارگان. و در پیدایش فصل 1 آیه 14 و خدا گفت در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمین را روشن کنند و روز را از شب جدا نمایند و روزها، فصلها و سالها را پدید آورند. خداوند در این زمان خورشید و ماه را خلق نکرد. آنها در آنجا وجود داشتند. خداوند فقط آنها را در جای خودشان قرار داد. در آیه 15 الی 16 در فصل اول پیدایش می‌خوانیم. در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمین را روشن کنند و چنین شد. پس خدا دو روشنایی بزرگ ساخت تا بر زمین بتابند. روشنایی بزرگتر برای حکومت بر روز و روشنایی کوچکتر برای حکومت بر شب. او همچنین ستارگان را ساخت. یکی از آنها عهده‌دار روز بود که خورشید بسیار زیبا بود. همچنین ماه در شب نورافشانی می‌کرد. من در مورد شما چیزی نمی‌دانم، اما من در شب به همسرم پیشنهاد ازدواج دادم. ماه در شب بسیار تأثیر زیادی دارد. من به شما اطمینان می‌دهم. در اینجا یک قضیه جزئی هم وجود دارد. او ستاره‌ها را نیز ساخت. این یک کار بسیار بزرگ بود، اما نه برای خداوند. جان وسلی میگوید خداوند آسمان‌ها و زمین را با تلاش و زحمت کمی آفرید. بنابراین خداوند ستارگان را نیز ساخت. در پیدایش فصل 1 آیه 17 الی 18 چنین می‌خوانیم. و خداوند آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند و تا سلطنت نمایند بر روز و شب و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خداوند دید که نیکوست. توجه کنید که در اینجا خداوند است که جدا می کند. جدا کردن روشنایی از تاریکی. می دانید او این کار را هنوز نیز انجام می دهد. کسانی امروز سوال می کنند که تفاوت میان درست و نادرست چیست؟ خداوند تمام حد و مرزها را کشیده است. چگونه ما می دانیم که چیزی درست است؟ خداوند می گوید آن درست است. خدا قواعد و اصول معین را مشخص کرده است. او روشنایی را از تاریکی جدا می کند و همین گونه میان درست و نادرست جدایی آشکار است. او تنها کسی است که تفاوتها را می سازد و هنوز نیز به این کار ادامه می دهد. در نهایت در پیدایش فصل 1 آیه 19 می خوانیم. شب گذشت و صبح شد. این روز چهارم بود. روز پنجم، زندگی حیوانات. در پیدایش فصل 1 آیه 20 چنین می‌خوانیم. سپس خداوند فرمود آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به پرواز درآیند. اکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را مشاهده می‌کنیم. این به این معنا نیست که هر چیزی از یک سلول کوچک به وجود آمده، بلکه خداوند هر یک از مخلوقات را ساخت و هر کدام از آنان افسایش یافت. خداوند گفت آبها موافق اجناس آن پر شوند و در آیه بعدی میگوید به اجناس آنها. لغت جنس دقیقاً به معنی نو نیست، آنطوری که داروین نیز این را گفته است. این لغت معنای بیشتر از آن دارد. لغت به معنی راسته یا نژاد است. استاد برجسته‌ای داشتم که او هم از کلمه راسته به جای نو استفاده می کرد. اگر شما به این لغت در فرهنگ نامه نگاه کنید، می بینید که این لغت هم ریشه با نژاد یا راسته در داخل یک گروه می باشد. برای مثال، این شامل فقط یک اسب نمی شود، بلکه تمام حیوانات در خانواده اسب را شامل می شود. خداوند یک نمونه را خلق کرد، سپس از آن یکی بقیه گسترش یافت. این یک افسایش عظیم بود. بعدها انحطاط و تباهی آغاز گردید. در پیدایش فصل 1 آیه 21 ادامه می دهیم سپس خدا حیوانات بزرگ دریایی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفرید. خدا از این نیز خوشنود شد. و خداوند خوشنود شد. به این نکته توجه کنید. زمانی که خداوند کاری را انجام دهد نیکوست. در ادامه در پیدایش فصل 1 آیه 22 و 23 می‌خوانیم: و آنها را برکت داده فرمود موجودات دریایی بارور و زیاد شوند و آبها را پر سازند و پرندگان نیز روی زمین زیاد شوند. شب گذشت و صبح شد. این روز پنجم بود. روز ششم، گوناگونی زندگی حیوانات. حال توجه کنید به پیدایش فصل 1 آیه 24 الی 25. سپس خدا فرمود زمین انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آورد و چنین شد. خدا انواع حیوانات اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد و از کار خود خوشنود گردید. دقت می کنید به این عبارت: هر یک از جنس خود و یا در نوع خود یا در راسته خود. می بینیم که خداوند حیوانات و گیاهان را از نوع بشر جدا می کند و او می گوید انسان را شبیه خود می سازم. این مخلوق بسیار مورد توجه شما است، زیرا همه ما از او می آییم و بنابراین به این معنا است که شما و من متعلق به یک خانواده هستیم. همه خانواده بشری با هم خیشاوند هستند. خلقت انسان. در پیدایش فصل 1 آیه 26 می خوانیم: سرانجام خداوند فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. اولین سوالی که ایجاد می شود این است که انسان چگونه خلق شد؟ در فصل بعد به ما گفته می شود و باشد که آنها فرمان روایی کنند. خداوند به او فرمان روایی روی زمین را داد و من فکر نمی کنم که این به معنای این باشد که خداوند او را یک نوع باغبان عالی در باغ عدن ساخته باشد. به آدم اختیارات زیادی داده شده بود. بعدها می بینیم که خداوند به او می گوید که او کارهای معینی را در ارتباط با خلقتی که خدا به او سپرده است بایستی انجام دهد. در پیدایش فصل 1 آیه 27 چنین می خوانیم: پس خدا انسان را شبیه خود آفرید و انسان را زن و مرد خلق کرد. ما در اینجا یک حقیقت ساده از آفرینش انسان را داریم. این بار سوم است که ما لغتی را میابیم که به معنای خلقت از هیچ میباشد. همانطور که میبینیم انسان خلق شده است. او یک چیز جدید است. این لغت همان لغتی است که در آیه اول پیدایش آمده است. در آغاز هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید، او جهان مادی را خلق کرد. سپس او زندگی را آفرید. در پیدایش فصل 1 آیه 21 خواندیم: پس خدا حیوانات بزرگ دریایی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفرید. خدا از این خوشنود شد. حال ما می‌بینیم که خدا انسان را آفرید و خداوند انسان را شبیه خودش خلق کرد. در فصل بعد خداوند به ما جزئیات خلقت انسان را می‌دهد و از اینجا می‌توانیم ببینیم که خدا بخش بزرگی از چگونگی خلقت جهان مطرح نکرده است. در آغاز هنگامی که خدا آسمان و زمین را آفرید، تمام اطلاعاتی است که او به ما داده است و تمام آن چیزی است که ما در مورد آن می‌دانیم. او می‌توانست جزئیات بیشتری را ارائه دهد، اما این کار را نکرد. او جزئیات بیشتری را در مورد فقط یکی از خلقتهایش می گوید و آن مخلوق انسان است. آیا می دانید چرا؟ به این دلیل است که این سند یعنی کتاب مقدس برای بشر نوشته شده است. خدا می خواهد که انسان در مورد اصل خودش بداند. این مانند این است که خدا بگوید من دوست دارم که شما به خلقت خودتان توجه کنید و در مورد خلقت جهان احتمالات و حدس و گمان نزنید. این آیه مطلب مهمی را به ما میگوید. خداوند انسان را شبیه خودش آفرید. من میخواهم به شما ثابت کنم که این یکی از عبارتهای بزرگ کلام خدا است. من نمیتوانم هیچ مطلب عالی دیگری را جز این مطلب ببینم. چه معنی میدهد؟ انسان شبیه خدا است. من فکر میکنم مانند موضوع تثلیث فوراً یک نفر میگوید من میدانم منظور تو چیست. منظور تو این است که انسان یک موجود جسمانی، روحانی و معنوی است. بله، من معتقدم که این واقعیت دارد. پولس در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 چنین میگوید: دعا میکنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد، باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی‌عیب و استوار بماند. گرچه این حقیقت است، اما در فصل بعد خواهیم دید که در واقع معنی بیشتری دارد. من فکر می‌کنم که به این واقعیت اشاره می‌کند که انسان یک شخصیت است و به عنوان یک شخصیت خود آگاه است. وجودی است که برای خودش تصمیم گیری می‌کند. او یک نماینده اخلاقی آزاد است. ظاهراً این چیزی است که تنها در مورد انسان صادق است. من معتقدم که منظور خدا از خلق کردن انسان شبیه خودش همین است. او ایشان را مرد و زن خلق کرد. این آیه ها جزئیات را به ما نشان نمی دهد که چگونه مرد خلق شد و چگونه زن خلق شد. تا زمانی که به فصل دوم نرسیم چیزی پیدا نمی کنیم. به همین دلیل است که می گویم که اگر خداوند می خواست به ما جزئیات بیشتری در مورد خلقت این جهان عظیم به ما بدهد، حتما فصل دیگری را به ما می داد. اما او بیشتر از این که خالق است توضیح نمی دهد. این موضوع ما را به این حقیقت بزرگ می رساند که در باب 11 فصل 3 عبرانیان می خوانیم: با ایمان به وجود خداست که می دانم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شده اند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. چیزهایی را که امروز ما می بینیم از چیزهایی به وجود آمدند که قبلا اصلا وجود نداشتند. هستی از نیستی به وجود آمد. ممکن است یک نفر بگوید آن را توضیح دهید. من نمیتوانم آن را توضیح دهم و نظریه تکامل هم نمیتواند آن را توضیح دهد. تکامل هرگز نمیتواند پاسخ این سوال را بدهد که چگونه هستی از نیستی به وجود آمد. در فرضیه تکامل همیشه همه چیز با یک تک سلولی کوچک یا از یک قوطی زباله یا یک تکه از علفهای دریایی یا با حیواناتی که از درخت بالا میروند شروع میشود. اما ذهن و فکر ما برای شروع باید چیزی داشته باشد. اما کتاب مقدس از هیچ شروع میکند. خداوند آفرید. این یک مکاشفه عظیم در این فصل می باشد. در پیدایش فصل 1 آیه 28 می خوانیم: و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید، بر آن تسلط بیابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید. در اینجا می بینیم که خدا به این آفریده خود چیزی غیر معمول داده است. در ابتدا او به مرد میگوید بارور باش، زیاد شو و زمین را پر ساز، و دوباره همین را میشنویم زمانی که زن را خلق میکند. به نظر میآید که خداوند اینجا موضوع جنسیت را معرفی میکند. نکته جالب این است که دنیای مدرن تصور میکند که کشف موضوع جنسیت کشف عصر جدید است، در حالی که خداوند خود به آن در همان اوایل خلقت اشاره میکند. در حقیقت 4 روش وجود دارد که خداوند به واسطه آنها انسان را به زمین می آورد. یکی از آنها آفرینش مستقیم بود که آدم ساخته شد. دومی آفرینش غیر مستقیم بود که حوا ساخته شد. سومی توسط تولد از طریق یک دختر باکره که به وسیله آن عیسی مسیح به خانواده بشری قدم نهاد. 4 روش به وسیله تولید مثل طبیعی می باشد که ما آن را به خوبی در زندگی خودمان می شناسیم. اما متاسفانه ما تولد و تولید مثل طبیعی را آنگونه به سطح پست رسانده ایم که خدا هرگز اینگونه قصد نداشته است. خداوند انسان را برای باراوری آفرید. این یک حقیقت عالی و باشکوه است و نبایستی به آن سطح آلوده کثیف و پلیدی که انسان امروزی آن را می‌بیند نزول کند. افرادی کتاب‌های کثیف و پلید جنسی می‌نویسند و آن را ادبیات می‌نامند. آنها چیزهای کثیف و زشت تولید می‌کنند و آن را هنر می‌نامند. بعضی از منتقدان شروع به انتقاد درباره این تنزل بشری کردند که از این بابت خدا را شکر می‌کنیم. آنها اکنون مطالبی را می‌گویند که من عنوان می‌کردم و اعلام می‌کردم. بعضی از آنچه دنیای مدرن آن را هنر می‌نامد به هیچ وجه هنر نبوده، بلکه پلیدی و رسوایی بشر است. این به اصطلاح هنر مدرن چیزی جز وقاحت نیست که متاسفانه فقط به خاطر حاکمیت خدای زمانه یعنی پول است. خداوند هرگز نخواسته است که جنسیت در این راه به کار گرفته شود و مورد سوء استفاده قرار بگیرد. خداوند انسان را شبیه خودش آفرید. خداوند خودش یک شخصیت می باشد و به انسان جان ابدی و شخصیت حقیقی داده است. انسان دارای خودآگاهی می باشد. او دارای قدرت آزاد انتخاب است. او یک مسئولیت اخلاقی جدی دارد. او شبیه خداوند است. بارور و زیاد شوید. زمین را پر سازید. بر آن تسلط بیابید. خداوند به انسان میگوید که زمین را با تولید مثل پر کند و توجه کنید که او از لغت پر کردن استفاده میکند. این لغت در زبان اصلی مفهوم بسیار جالبی دارد و به نظر میرسد که نشان میدهد که این زمین قبل از خلقت انسان توسط مخلوقات دیگر مسکون بوده است. آنها هر نوع مخلوقی بودند قبل از آفریده شدن انسان ناپدید شدند. خداوند همچنین به انسان میگوید بر زمین تسلط یاب. من فکر میکنم که این احساس یادگیری و گسترش علمی در زمان ما است. امثال فصل 25 آیه 2 میگوید عظمت خدا در پوشاندن اسرارش میباشد، اما عظمت پادشاه در پی بردن به عمق مسائل. خداوند الماس ها را در زیر زمین پنهان میکند و همچنین خداوند گنج ها را در زیر زمین قرار داده است، جایی که انسان باید زمین را برای یافتن آنها حفر کند. و من معتقدم که امروزه همین موضوع در مورد دانش وجود دارد. من فکر می‌کنم که این همچنین واقعیتی است در مورد کلام خدا. خداوند می‌خواهد ما به آزمایشگاه برویم، آزمایش کنیم و با میکروسکوپ ببینیم و تحقیقات علمی انجام دهیم. اما متاسفانه انسان با بمب اتم از آزمایشگاه‌ها خارج شده، تلاش می‌کند که به طریق گوناگون خانواده‌های انسانی را در عصر ما نابود سازد. سلطنت کنید. رهنمود خدا به انسان است. آدم فقط یک باغبان برای چمنزنی و کندن علف‌ها نبود. انسان برای حاکمیت بر روی زمین خلق شده بود. من فکر می‌کنم که آدم می‌توانست آب و هوا را کنترل کند، همان گونه که ما دستگاه تهویه هوا را در خانه تنظیم می‌کنیم. او بر زمین حکمرانی می‌کرد. این آن چیزی است که ما در زندگی عیسی مسیح دیدیم. وقتی که او بر روی این زمین بود، او بر طبیعت تسلط داشت. او به طوفان گفت آرام شو. او توانست جمعیت بسیاری را با 2 ماهی و 5 نان غذا دهد. این عقیده من است که آدم می توانست تمام اینها را تا قبل از سقوطش انجام دهد. با سقوطش سلطنتی را که خداوند به او داده بود از دست داد. در ادامه در پیدایش فصل 1 آیه 29 می‌خوانیم تمام گیاهان دانه‌دار و میوه‌های درختان را برای خوراک به شما دادم. از این عبارت من می‌پندارم که انسان در ابتدا گیاه‌خوار بوده است و بعد از طوفان او شروع به گوشت‌خواری کرده است. در پیدایش فصل 1 آیه 30 الی 31 چنین می‌خوانیم من همه علف‌های سبز را به حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیدم. آنگاه خداوند به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. شب گذشت و صبح شد. این روز ششم بود. در اینجا به آخر فصل اول کتاب پیدایش می رسیم. بهتر است که یک نتیجه گیری داشته باشیم. یک نکته این است که به کلمه خداوند در این فصل 32 بار اشاره می شود. کتاب مقدس سعی نمی کند که ثابت کند که خداوند وجود دارد. چرا؟ زیرا در مزامیر فصل 14 آیه 1 میگوید کسی که فکر میکند خدا نیست احمق است. چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید میزند و هیچ نیکویی در او نیست. کتاب مقدس کتابی است که برای آشکار کردن معنویت، امور روحانی، خداپرستی، رستگاری حقیقی میباشد و اینکه این همه تنها به وسیله ایمان به دست می آید. بنابراین در اینجا این حقیقت را داریم که تنها خداوند خالق یکتا است. در فصل اول ما یگانگی، قدرت و شخصیت خدا را می بینیم. این دقیقا همان چیزی است که پولس در رومیان فصل 1 آیه 20 می نویسد: انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خداوند آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. من خیلی سریع به شما می گویم که خداوند به طور واضح مانع شده است که شما به خودتان ایمان داشته باشید. حقایق دیگری نیز در این فصل مشاهده می کنیم. اول، انکار چند خدایی. فقط یک خداوند خلق می کند. دوم، انکار جاودانگی ماده. اولین کلمات در کتاب اینها هستند: در آغاز و همه چیز شروعی داشت. هستی از نیستی آمد. این یک لجبازی با حقیقت بود که زمانی علم به ابدیت ماده فکر می کرد. سوم، این فصل وحدت وجود را انکار می کند. خداوند قبل از هر چیزی هست و او از همه آنها جدا است. چهارم، اعتقاد به تقدیر و سرنوشت را انکار می کند. خداوند در خواسته‌هایش آزادانه عمل می کند. نهایتاً خصوصیات برجسته فصل یک را می شماریم: 1. نظم. 2. پیشرفت. 3. فعالیت. 4. کاملیت. در برنامه آینده بررسی فصل دوم کتاب پیدایش را آغاز خواهیم کرد.